هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می دهم از دور، به صدای من گوش می دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست. قلب خوب تو جواب فریاد من است.
قطارها سریع تر از همیشه، عشق ها مجازی، قلب ها پشت شیشه. دنیای لعنتی مون فوق العاده، اینجا زندگی چه ساده.
چی میگه؟
همین که الان گذاشتین آهنگه چی میگه؟
میگه دنیای لعنتیمون فوق‌العاده است.
همین؟
نه دیگه، داره میگه فوق‌العاده نیست.
الان میخوای دوباره برنامه رو با این همه تلخی شروع کنی؟
کی من؟
تا کی؟
ما برنامه رو با هم میسازیم.
شما کی هستی؟
من در خدمت شما هستم، در درون شما هستم، ولی ما این برنامه رو با هم میسازیم.
ما کیه؟
من، تو، مردم،
مردم؟
ملت.
ملت،
مخاطبان.
مخاطبان
همین آدمایی که گوش میدن دیگه. بابا اگه اونا نباشن که وضع ما خیلی خرابه.
از چه نظر؟
فکر کن ما برنامه بسازیم فقط خودمون گوش بدیم.
یعنی چی؟
تو مهمی، من مهمم، یکی که از دست میره مهمه.
کی از دست رفت؟
کی نرفته؟
چون مادرت فازقم برنداره اول برنامه، مردم با هزار امید آرزو پیچ رادیو رو باز کردن که تو غماشونو پاک کنی.
کی من؟
کی؟
شهرام شبپره.
شهرام شبپره چی؟
اون میتونه غمامو پاک کنه، منو از درد و غم آزاد کنه.
چجوری؟
وقتی جای خنده غم،
وقتی جای خنده غم میشینه روی لبا، تشنه یه نوازشم، خسته و خستگی ها. وقتی یه دستای من گرمی یه دستی میخواد، وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی تمام رو خواب کنی، تو میتونی گونه های خیشم رو پاک کنی.
خونه تکونی احساسی کردیم اول برنامه.
تمیز شد؟
چی تمیز شد؟
همین خونه احساس آدمی
تا حدودی.
پس شروع کنیم.
شروع کنیم.
من عرض میکنم هر کسی که به ایران علاقه‌منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره. از ایران، ایران رو دوست داره، کشورش رو دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه، باید در انتخابات شرکت کنه.
سلام کامبیز جان، ما ایران رو خیلی دوست داریم ولی به هیچ عنوان نمیخوایم این جنایتکاران توی کشور ما باشن و بر ما حکومت کنن. وضعیت زندگی ما خیلی سخته. من از کرمان تماس میگیرم و واقعا به شدت در مضیقه هستیم از همه نظر. برای چی ما بریم رأی بدیم؟ بله ما ایران رو دوست داریم، ولی اینایی که بر ایران حکومت میکنن رو دوست نداریم، پس بنابراین رأی بیدن.
وقتی وارد تحریریه شدم همه سرشون به کار خودشون بود، هیچکی سر بلند نکرد. منم برای اولین بار وارد شده بودم، تازه استخدام شده بودم، کار موقتی گرفته بودم، تحریریه خیلی بزرگی نبود. سر چرخوندم به امید اینکه چشمم تو چش کسی بیفته، بتونم یه نگاه محبت آمیزی، یه خوش آمدی، چیزی از همکارای جدیدم بگیرم، که نشد. روز شلوغ خبری بود، با خودم گفتم یا حضرت عباس، مثل اینکه کار در رادیو به این آسونیام که فکر میکردم نیستش. تمام خاطرات من از رادیو برمیگشت به دوران کودکیم، وقتی واقعا همه چیز برام عین رویا بود. تو رادیو من 10 سالم بود که اولین بار نشستم پشت میکروفون زنده رادیو و اینجوری شروع کردم که بسم الله الرحمن الرحیم، با درود به رهبر کبیر و عظیم و شأن و از این حرفا. ولی این دفعه مثلا در سن 20 و چند سالگی نیامده بودم برای اجرا، اومده بودم کمک حال پروژه جدید وبسایت رادیو باشم، اونم موقتی. نشستم پشت کامپیوتری که برام نشون کرده بودن، سعی کردم راش بندازم، هنوز چند دقیقه نگذشته بود که اومد بالای سرم. یه سیگار خاموش دستش بود، لبخند زد و گفت خوش اومدی، بیا بریم پایین سیگار بکش. و همینجوری دوباره لبخند شدم. شارژ بود، کینه نداشت، منظور نداشت، هدف خبیثی نداشت. گفتم از کجا فهمیدی سیگاریم؟ گفت شما رشدی و همه تون خلافین. خندیدم، خندید. گفتم نه همه. گفت جمهوری اسلامی یک کاری با شما جوانا کرده، همه تون معتادین. خندیدم، خندید. رفتیم پایین، یعنی داشتیم میرفتیم توی راه، همینجوری خوشحال و شاد و خندان داشتیم میرفتیم، هر کدوم از همکاران هم میدید تو راه رو اینا من معرفی میکرد، میگه آقا کامبیز فلان اینجوری، میگه چپ بش نگاه نمیکنی، چپ نگاه کنی فلان. یه دفعه رفیق پیدا کرده بودم جای جدید، سن بابام بود، سیگار خاموش تو دستش دو دو میکرد. و در حالی که داشتیم میرفتیم دم آسانسور، یکی از آسانسور در اومد، گفت فلان کارو کردی؟ این یه دفعه برا شفته شد، گفت آخ نکردم، باید برم بکنم، برگشت سمت تحریریه که کارو انجام بده. چیزی تو مایه مثلا یه فایل صدا رو گزارشی رو گذاشتی برای پخش یا نه، ایش شبیه این، من دقیقاً یادم نیست. رفتم منم خب پشتش رفتم دیگه، داشتیم میرفتیم پایین، نشد، اومدیم دور بالا. وقتی رسیدم سر میزش دیدم تلفن برداشت و زنگ زد و شروع کرد صحبت کردن. من حواسم نبود، هی چون تازه اومده بودم هی اینور نگاه میکردم اونور نگاه میکردم، اینم داشت با یکی صحبت میکرد. منتظر بودم که بالاخره کارش تمام بشه دوباره برگردیم بریم پایین سیگار بکشیم. وقتی سرمو دوباره به سمت چرخوندم، گوشی رو گرفت دستش و گفت بیا یکی میخواد باهات حرف بزنه. گفتم کی؟ گفت میشناسیش، بیا. منم خندیدم و گفتم باشه، گوشی رو گرفتم و گفتم الو. اونور خط خانم محترمی گفت سلام آقای کامبیز، من فرع پهلوی هستم، آقای جان گفتن شما میخواستید با من حرف بزنید. من کلن نابود شدم. جان میخندید بدون صدا و اشاره میکرد که داره مکالمه رو در ضمن ضبطم میکنه. من نمیدونم چجوری ولی جمعش کردم. خیلی از دستپاچه شده بودم، مثل خیلی از شهبانون تشکر میکردم به خاطر کارهای فرهنگی که کرده برای ایران. و یادم میگفتم آقا شما خیلی خانم ایرانو دوست دارید، دوست داشتید اینا. شهبانو گفت نه، میدونی کی از همه بیشتر ایرانو دوست داره؟ همین جان که گوشی رو داد بهت، همین همکارت. خلاصه خداحافظی کردم و گوشی رو دادم به جان و جانم همش میخندید. و وقتی قطع کردم گفتم بشه مرد حسابی چه کاری بود کردی؟ از کجا میدونی من چی میخوام بگم، چی بهش میگم اینا؟ گفت چی گفت بهت؟ گفتم گفت که شما ایرانو خیلی دوست داری، خیلی بیشتر از خودش. خندید و لبخند زد و سکوت کرد و گفت بریم سیگار بکشیم. رفتیم پایین سیگار کشیدیم. بعد از اون بارها و بارها و بارها رفتیم سیگار کشیدیم. همیشه به شوخی منو تهدید میکرد که اون مکالمه من رو ضبط کرده، داره منتشر میکنه تا جمهوری اسلامی بیاد پدر منو در بیاره. جان که نیمه فرانسوی بود به دفعات من رو برد در این کافه های پراگ و به هم رسم و رسوم غذا خوردن و نوشیدن رسم فرانسوی رو یاد داد، چون نصف فرانسوی بود دیگه. کلی تاریخ میدونست، کلی خاطر از رسانه داشت، رسانه فارسی قبل از انقلاب، همه رو برام تعریف میکرد. و از همه مهمتر این که مهربان بود آقا، خیلی. منم پایه شاد تکیلاش بودم و مهربانیش. جان که دوست داشت برگرده ایران، از باقی مانده نسلی بود که به زحمت تونسته بود در خارج از ایران ادامه بده. خیلی سختی کشید. جان هفته گذشته فوت کرد. وقتی شنیدم ناخودآگاه یاد حرف شهبانو فرای پهلوی افتادم که میدونی کی ایرانو از همه بیشتر دوست داره؟ همین جان. همین جان که گوشی رو داد دستتو. خدا حافظ جان. خدا حافظ پیرمرد.
Je suis venu te dire que je m'en vais Et t'es là on est pour rien changer Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qui a sonné l'heure.
بله، من ایران رو دوست دارم، ولی برخلاف آقای خامنه‌ای تمام کشورهای دیگر رو هم به اندازه ایران دوست دارم و فکر میکنم کسی که ایران رو دوست داره نباید پاشه بره توی نمایش قدرت و مشروعیت کسی شرکت بکنه که به اندازه تمام اون کسایی که وادارشون کرده نیان توی این نمایش شرکت بکنن بنابرای حرف خودش از ایران متنفرن.
چی شده؟
چی شده؟ میگه هر کی ایران دوست داره بیاد رای بده. انگار ما ندیدیم کی ایران دوست داره کی نداره. ما هم بر ملت گفتیم آقا کی ایران دوست داره، ملت هم جواب دادن
کی نداره.
کی نداره؟
کی نداره؟
کسی که وقتی میرسه به اینجا میخواد از احساسات ملی گرایانه ملت استفاده کنه برای خودش اعتبار بخره، اون نداره.
کی هست؟
آقای خامنه‌ای دیگه.
چرا اینو میگی؟
چی رو میگم؟
همین که میخواد اعتبار بخره.
مگه نشنیدی چی گفت؟
آره شنیدم.
بذار یه بار دیگه بذار.
نه دیگه ولش کن. فهمیدم ولش.
نه مهم آخه بذار.
اوکی.
بذار دیگه.
بفهم.
من عرض میکنم هر کسی که به ایران علاقه‌منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت.
خب اینو که گفته بودی.
حالا اینو گوش بده.
این کی هست؟
همین خامنه ای.
کی هست؟
18 اسفند 90.
انتخابات نشون دهنده اعتماد مردم به نظامه. مردم اومدن اونجا به نظام اسلامی رأی دادن. رأی به هر نامزد انتخاباتی، آمدن پای هر صندوق، این رأی به نظام اسلامی است. این هر یک رأی در واقع رأی به نظام جمهوری اسلامی بود.
عجب آدمی ها. انتخابات اعتماد مردم به نظام یا ایرانی بودنش نشون میده یا چی؟
من که همینو میگم.
بچه خر میکنه. هر رأی به نظامه.
بعد میگه این حقیر رو خوشتون نیومد.
دریوری میگه.
یه چیزی میشنوم.
این همه آدم زندانن چون بهش انتقاد کردم. اون چی؟
زندان اونجا حتما ایران نیست، اونجا یه جای دیگه است.
میگه ایرانو هر کی دوست داره فلانو بسار.
مردم چی میگن؟
به نظرم ما وقتی میریم رأی میدیم، هر رأی ما یه هیزومیه که زیر دیگی میندازیم که تو اون دیگ دارن ملت ایرانو، خود ایرانو میجوشونن دوش. هر رأیی که ما میدیم.
امروز روز تولد منه. من امروز 30 سالم شده. از امروز با بحران 30 سالگی روبرو هستم. تو مملکتی که معلوم نیست واقعا فردا قراره چی بشه. ایران رو ما دوست داریم. چرا؟ ایران مملکتمونه، زادگاهمونه. ولی خب جایی که توش آرامش نداریم، جایی که توش همش داریم استرس میکشیم، روزامون همه داره هدر میره واقعا تو ایران. ما اینجا هیچ آینده ای نداریم. با رأی دادن و رأی ندادن هم وضعیتمون درست نمیشه. ما خیلی از دنیا عقبیم و من واقعا خیلی روز تولدم از این قضیه ناراحت و دلگیرم.
اینجوری. دیگه چی؟
پیرو به فرمایشات آقا دیگه کسی حرف نزده؟
کی نزده؟
کی زده؟
خطیب نماز جمعه تهران.
خطیب.
پای صندوق آمدن و همه کسانی که واجد شرایط رأی دادنه، که همون طوری که رهبر عزیزمون دامظله توصیه فرمودن در همون فرمایشات پریروزشون، آمدن پای صندوق ها این اهمیت دادن به امنیت کشوره. این به معنای این است که کشور رو بیمه میکنه، دشمن به این جمعیت نگاه میکنه که اینجور مردم با هر عقیده و با هر سلیقه‌ای که داشتن آمدن همه پای صندوق ها بیادن.
دام زلو یعنی چی؟
چی؟
دام زلو که میگه یعنی چی؟
نمیدونم والا.
امنیت انداخت وسط ها،
بیمه،
دشمن،
امنیت
با
هر عقیده،
با هر سلیقه،
هر سلیقه.
این داره در مورد ایران صحبت میکنه دیگه. آره میخوام مطمئن شم که داره در مورد ایران اشتباه اکثر کنه یه وقتی.
آره کلا شورای نگهبان همه رو رد صلاحیت کرده، کل فقهای شورای نگهبان همشون یک سلیقه دارند. بعد میاد اینو میگه
بچه فرض کرده،
بچه همینو میفهمه،
بچه خر فرض کرده،
شک نکن،
شک ندارم.
میگه امنیت، آخه امنیتتون کشور کسی داره؟ زن ها امنیت دارن تو خیابونا، همجنسگراها امنیت دارن، مردا امنیت دارن، بچه ها امنیت، کی هم امنیت داره؟ چی میگید؟ مسافرای خط هواپیمای اوکراین امنیت داشتن؟ هیچ کی امنیت نداره. بعد میاد میگه آقا رأی بدید امنیت بشه.
عدالت کجاست واقعا؟
کجایی عدالت؟
عدالت کجایی؟
عدالت کجایی؟ نمیدونم
الان دیگه چی گفت خامنه
ای. آه دل سردی از این حرفا، غرض و مرض،
غرض و مرض.
تعجب میکنم بعضی ها خودشون به وسیله انتخابات به یه جایی رسیدن، همینا انتخابات رو زیر سوال میبرن. چطور اون وقتی که انتخابات به نفع شماست اونجا انتخابات صحیح و متقنه، اما اونجایی که به نفع شما نیست اینجا انتخابات میشه خراب؟ قرآن میگه اگر در قضاوت حق با اونها طرف اونها شد قبول میکنن قضاوت رو، اگر طرف اونها نشد قبول نمیکنن. بعد میفرماید افی قلوبه مرض، در دلشون مرض هست. اینو اینجور نباشه که ما به زبان به مردم بگیم که مردم در انتخابات شرکت کنید، منتها یه جوری حرف بزنین که مردم رو دل سرد کنه، متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلانکس رو رد کردن یا فلانکس رو قبول کردن. تهمت گناه کبیره است، توبه لازم دارد، باید توبه کنه.
تعجب میکنه
ما که به انتخابات با انتخابات به جای نرسیدیم.
پس بعضیا با انتخابات به یه جای رسیدن، میرسن.
رسیدن میگه.
مردم که نرسیدن.
مردم چی میگن؟
مردم چی میگن؟
4 تا میوه گندیده گذاشتن توی ظرف، میگن مردم انتخاب کنید. 4 تا سیب زمینی گندیده، برای چی من باید به اون 4 تا سیب زمینی گندیده رأی بدم؟
من ایران رو دوست دارم ولی نمیتونم بدم رأی بدم. کامبیز جان، مثل خیلی از دوستان، مثل خیلی از کسایی که میشناسم، واقعا دیگه رأی دادن معنی نداره. توی انتخاباتی که بین بد و بدتر هم دیگه حتی نیست، فقط همهشون بدترین حالت ممکن هستن. حالم هم که چه عرض کنم دیگه، بدبختیمون که یکی دوتا نیست، حالا این کرونا و این داستانای اطرافش هم اضافه شد.
حالا آقا این انتخابات، بیا این انتخابات،
این انتخابات
فرضاً همه چی راست و درست و حسابی،
خب
به کی رأی بدیم؟ حالا
کی هست؟
اون یارو صادقی هست؟
کدوم صادقی؟
محمود صادقی
رد شد. گریه کرد.
چه گریه‌ای؟ بیا اینم صداش.
و تا پایان عمر با خود بگو خواهیم بود.
بد شد دیگه، به این نمیشه رأی داد دیگه.
به کی رأی بدیم؟
به این یکی.
یکی
کیه؟ قالیباف.
عمرن.
حالا شما دندون رو جگر بذار،
بدتر میشه.
چی بدتر میشه؟
وضعیت بدتر میشه.
این چیه؟ این چیه؟
تبلیغات زود هنگام
نذاری. اینا تبلیغات زود هنگام انتخاباتی ها نذاری ها نذار. میگم نذار آقا،
وقتی ما درآمد بین 110 میلیارد دلار در سال که فروش نفتمون بوده با سالهایی که 25 میلیارد دلار بوده 4 برابر درآمد تغییر پیدا کرده، اقتصاد ما هیچ فرقی توش نکرده، حالا چه فرقی میکنه که ما 1 میلیون بشکه 2 میلیون بشکه نفت بفروشیم یا نفروشیم؟ مشکلات ما اینجاست. برعکس امروز مردم چالششون در حوزه بحثای سیاسی نیست که کی اصولگرای، کی اصلاح طلب، دنبال جریان سیاسی نیستن. امروز دعوا سر یکی کی عرضه داره، کی بی عرضه. مردم میگه آقا کارو ما رو حل کن، هر کی هستی
عرضه کسی نداره. یعنی الان
اینجوری میگه
اینا عرضه نداشتن، این همه دزدیدن اختلاس کردن.
شما عرضه رو برام یه تعریف کن لطفا.
من واقعا تعریفی از عرضه ندارم.
دزدم دزده قدیم، میگن دزده قدیم عرضه نداشتن، لو رفتن کار انجام نشده، حالا باید دزده جدید بیان با عرضه بدزدن.
مملکتو باید درشو گل بگیری بره آقا،
گل بگیری بره آقا.
الله به خدا،
الله به خدا. حالا اینکه آیه خامنه ای میگفت شما با انتخابات به جای رسیدین، اینا میدونی کیو میگفت؟
نمیدونم، شاید اصلاح طلبا رو میگفت دیگه. شاید اینا
کی هست؟
تاج زاده چی میگه؟ مگه
میگه ما اصلاح طلبا که رد صلاحیت شدیم کارمون درست بوده و اینا؟
اینهایی که الان رأی دادیم آیا هیچ کاری نتونستن بکنن؟ به نسبت اصلاحات خیلی کار کمتر تونستن بکنن، اما هیچ کار نبوده. بنده خدمت شما عرض میکنم یکی از دلایل مهم افشای این دروغ هواپیمای وجود دولت بوده و شخص روحانی. ایستاد گفت باید این اعلامش. من نمیدونم اگه روحانی رئیس جمهور نبود، یه سپاهی رئیس جمهور بود، آیا جمهوری اسلامی میپذیرفت که موشک زده به هواپیما یا نزده؟ این آخرین کار و کمترین کار که البته کار بسیار بزرگی، یه چیزیه به نظر من مثل قتل زنجیری که وقتی که افشا شد دیگه تموم شد، چون الان این افشا خیلی مسائل تو جامعه مطرح کرده که تا حل نشه دیگه نمیتونیم اینو نادیده بگیرن و برن جلو. بنابراین یه اتفاقات مهم اینجوری افتاد، به خصوص که در دوره اول جامعه رو از نظر اقتصادی و بین المللی نجات داد آقای روحانی، در دور دوم به دلیل هم خطاهای خودش هم وجود ترامپ خیلی از اون مشکلات چی شد برگشت که مگه لازم شد. یه نگاهی به کارنامه اول آقای خاتمی میکنم و میگم که اون سیاست برخلاف اون چی که اینقدر علیه صحبت کردن از جمله در برجام، بنده به ملت عرض میکنم اگر برجام بود سردار سلیمانی ترور نمیشون، یعنی برخلاف اونش که میگفتن که برجام دست ما رو بسته، برجام سپر حفاظ این کشور بود، جنگ و ترور رو از ایران دور کرده بود، همچون که تحریم رو دور کرده بود. اینا میگفتن آقا بذارید برجام بره تا ما دستمون باز شه. خب حالا برجام رفته، خب چیکار میخوایم بکنیم؟ بیان بگن که
برجام بود سلیمانی بود
دیگه دیگه.
این اصلاح طلبات تموم شدن.
من فکر میکنم دیگه تموم.
مردم چی میگن؟
مردم چی میگن؟
کسی که ایران دوست داره فکر میکنم هر کار از دستش برمیه تا باعث اینا برن و یه روزی بیاد که حتی قد نسل ماها ایران رو بدون شیخ ها آخونده ببینیم. حالا راحت ترین و فکر کنم آسان ترین کارش که درد سر هم برای کسی نداشته باشه خب رای ندادنه. امیدوارم امسال یه کسی
گول
نخوره
با این حرفا. این داستان دوست داشتن ایران اینا رو گفتیم.
خب
خیلی مهمه دیگه، برای من دقیقاً به همون دلایلی که اینا میگن ایران رو باید دوست داشت نباید داشت اصلا. این ایرانی که ساختید اصلا دوست داشتنی نیست و این مردمی که صداشون رو پخش کردیم آقا این حق با ایناست نه با خامنه ای. اینو من میدونم.
آخر برنامه یه کاری بکنیم، همین می‌خواستی بگی. گفتی یادت بندازم.
چی؟
گفتی یه چیزی یادت بندازم آخر برنامه.
ها اون موسیقی که اول برنامه پخش کردیم.
کدوم؟
همون فوق‌العاده. خب. این بچه‌ها رو من خیلی وقت دنبال می‌کنم. این آهنگو چند وقت پیش ساختن ولی با شنیدن یکی از برنامه‌های ما تصمیم گرفتن که این آهنگ بدن بیرون. روشون تأثیر گذاشته. حالا من می‌خوام یه حال اینجا بهشون بدم، آهنگشون رو اینجا پخش کنم. اسم گروهشون هست The Ways و اسم این آهنگ هست فوق‌العاده. منم از شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم
و این برنامه رو باید عرض کنم که دقیقه به دقیقهش با یاد و خاطره جان خاکزاد ساخته شد. چاکرتیم جان.
قطارها سریع تر از همیشه، عشق ها مجازی، قلب ها پشت شیشه، دنیای لحظه.